صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا بار دیگر تاکید کرد دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه ایران گفته‌های سفیر سابق ایران در آلمان درباره عملیات خودسرها در اروپا را نظرات شخصی وی خواند. و نخست وزیر اسرائیل به قاسم سلیمانی هشدار داد درباره انتخابات آن کشور اظهار نظر نکند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد ایالات متحده دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد و درباره روابط بین دو کشور نظر خان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور می‌پذیرد. روز چهارشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ حمایت خود را از خان گوایدو اعلام کرد، نیکولاس مادورو گفت از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته شده است خاک ونزوئلا را ترک کنند. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی چند روز اخیر در ونزوئلا، روز چهارشنبه تظاهراتی 10,000 نفری در کاراکاس برگزار شد که در جریان آن خوان گوایدو، رئیس پارلمان و رهبر مخالفان دولت، به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا ادای سوگند کرد. برای مرور تحولات ونزوئلا همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، ونزوئلا از ماها قبل دچار بحران شدید اقتصادی بوده، ولی ناآرامی ها عملا از حدود 2 هفته پیش و با آغاز دور دوم ریاست جمهوری مادورو تشدید شد. دلایل پیدایش و گسترده شدن این ناآرامی ها رو شما چی میدونید؟
درسته، همینطور که شما هم گفتید، انگیزه بنیادین این ناآرامی ها مسائل اقتصادی بود که ریشه عمیق‌تری داره و به گذشته مربوط میشه و تا قبل از انتخاب مجدد مادورو وجود داشت. ولی انتخاب مجدد مادورو همراه بود با تظاهر و مخالفت اپوزیسیون در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده و غاصب حاکمیت در ونزوئلا اعلام کرده. همین قضیه شده که بعد از اینکه رئیس جمهور حدود 10 روز اپوزیسیون تقویت شد، به خصوص که اگر قرار باشه مادورو در رأس قدرت باشه 6 سال دیگه در اینجا خواهد بود. از طرف دیگه در همین فاصله سخنگوی کنگره ونزوئلا آقای خوان گویدو انتخاب شد که یک جوان 35 ساله و بسیار پرشور و از مخالفین مادورو هستش و انتخاب روز گذشته برای شروع این تظاهرات یک مقدارم ریشه تاریخی داره که در 1958 دیکتاتور ونزوئلا سرنگون شد. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده و این شرایط رو ایجاد کرده. از طرف دیگه کنگره تنها شاخه از ساختار قدرت تمامیت طلب مادورو هست که تحت کنترل و نفوذ به اصطلاح اپوزیسیون قرار داره و در نتیجه خوان گویدو در واقع حمایت کنگره رو داشت و از طرف دیگه کنگره قوانین اساسی ونزوئلا اجازه میده که در یک شرایطی که رئیس جمهور نمیتونه کار خودش رو انجام بده، رئیس کنگره جاینشین او باشه. در نتیجه خوان گویدو خودش رو رئیس جمهور دوره گذار معرفی کرده و میخواد تا انتخابات دموکراتیک این وظیفه رو حفظ بکنه.
آقای روشندل، از ارتش در داخل کشور و آمریکا و روسیه در خارج از کشور به عنوان عوامل تاثیرگذار در آینده سیاسی ونزوئلا یاد میشه. چشم‌انداز آینده این کشور رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
مسئله ارتش و حمایت نظامیان از مادورو مسئله مهمی است. در سال 2014 و 2017 نظامیان به دستور مادورو در واقع مخالفین رو به آتش گرفتن و حدود 200 نفر از مردم بیگناه کشته شدن. بنابراین این قضیه واگذاری بدون منازعه رو به مخالفین مشکل میکنه. ضمن این که در مدت خیلی کوتاهی که از این قضیه گذشته کشورهای مثل آمریکا و کانادا و بعضی از کشورهای همسایه خوان گوئیدو رو به رسمیت شناختن به عنوان رئیس جمهور، وفاداری ارتش یک مقداری هم مربوط میشه به حمایت روسیه و چین از یک طرف، ولی بیش از همه اینجا مسئله روسیه هستش که از همین الان موضع‌گیری هایی کرده. روسیه چندین چاه نفت رو در ونزوئلا در اختیار داره و وام های 20-30 ساله به ونزوئلا داده و در این قضیه یک مقداری آینده این قضیه رو دچار شک و تردید میکنه تا چه حد مادورو بخواد از نظامی ها استفاده بکنه برای اینکه قدرت رو حفظ بکنه. بنابراین میشه گفت که چند روز آینده یک مقداری خطرناک و به اصطلاح آبستن حوادثی خواهد بود که بایستی منتظر بود و دید چه میگذرد.
آقای روشندل سپاسگزارم از شما.
خواهد
ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران گفته‌های سفیر سابق ایران در آلمان را نظرات شخصی او خواند و با توجیه اظهارات او گفت کشورهای اروپایی درباره ادعاهای اخیر خود هیچ سند قابل اثباتی ارائه نکردند. علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان در مصاحبه چند روز پیش خود با خبرگزاری ایسنا با اشاره به عملیات خودسرانه گفته بود اروپایی‌ها در مورد ادعاهای اخیرشان اسنادی آوردند که به گفته او نمی‌توانیم به راحتی آنها را رد کنیم. با این حال وزارت خارجه ایران در بیانیه خود گفته است آقای ماجدی برخی احتمالات را بیان کرده و طرح خرابکاری در کشورهای اروپایی احتمالاً توسط گروهک‌های معاند صورت گرفته است. در چند ماه اخیر سه کشور هلند، دانمارک، فرانسه ماموران جمهوری اسلامی را به انجام یا طراحی برخی عملیات خرابکارانه در خاک خود متهم کرده و اتحادیه اروپا یک واحد وزارت اطلاعات و دو کارمندان را مشمول تحریم‌های خود قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از او خواست که به جای دخالت در انتخابات اسرائیل به پایگاه‌هایی که بنا دارد در سوریه برپا کند بپردازد. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در توییتی نوشت تا هنگامی که من نخست وزیر هستم دست از مبارزه علیه آنها بر نمی‌دارم. پیشتر روزنامه الجریده چاپ کویت با ادعای اینکه قاسم سلیمانی اخیراً به استان درعا در سوریه سفر کرده به نقل از یک منبع آگاه نوشت سلیمانی بر این باور است که وارد کردن ضربات موشکی به اسرائیل میتواند موجب سقوط بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شود. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است حدود 2.5 ماه دیگر برگزار شود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران موسوم به SPV در چند روز آینده اجرایی می شود. وزیر خارجه فرانسه که در یکی از کمیته های پارلمان این کشور سخن می گفت این مسیر ویژه مالی را به مرکزی برای تسویه وجوه تشبیه کرد که به گفته او به ایران اجازه می دهد پول نفت را به یورو دریافت کند و همزمان از کشور اروپایی کالای های اساسی خود را بخرد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که سازوکار ویژه مالی در ماه جاری میلادی رسماً آغاز به کار می‌کند، اما اجرای عملی آن به خاطر برخی مسائل فنی به چند ماه بعد موکول خواهد شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لوایح مرتبط به پولشویی گفت دوستان ایران منتظرند. یاشار سلطانی افشاگر فسادهای مالی شهرداری تهران در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به 5 سال زندان محکوم شد. صادق کاشانی وکیل آقای سلطانی با اعلام این خبر گفت که اتهامهای موکلش شامل نشر مطالب خلاف واقع و افترا و تهدید نسبت به یک شرکت عمرانی بوده است. بنابر همین گزارش این حکم قابل تجدید نظر است، اما پرونده دیگر یاشار سلطانی در مورد اتهام جمع‌آوری و انتشارات اطلاعات طبقه بندی شده همچنان مفتوح است. یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز در سال 95 پس از افشای واگذاری زمین‌های شهرداری به برخی مدیران و نزدیکان محمد باقر قالیباف دستگیر شد و حدود 2 ماه زندانی بود. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. طراحی سوخته، اعتراف اجباری، هشتگ هایی در واکنش به پخش تلویزیونی اعترافات متهمان امنیتی و سیاسی. چالش عکس 10 سال پیش، کاربران شبکه های اجتماعی و مقایسه عکس های قدیمی با امروز.
امروز برخی از سیاست های غربی.
40 سال مروری بر 4 دهه کارنامه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام، بازنشستگان معترض و شعار علیه پخش اعتراف از سیمای جمهوری اسلامی. این هفته پخش تلویزیونی اعتراف برخی متهمان امنیتی و سیاسی از جمله فعالان کارگری مثل اسماعیل بخشی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران با واکنش گسترده و البته بیشتر انتقادی همراه بود. بخشی از این انتقادها در هشتگی با عنوان طراحی سوخته که نام فیلم اعترافات تلویزیونی بود و بخشی دیگه با هشتگ اعترافات اجباری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و کاربران نظر خودشون رو درباره این اعتراف‌ها و فیلم‌های مشابهی که در سال‌های پیش به بهانه‌های مختلف از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود به اشتراک گذاشتند. مثلا علی رسولی با انتشار عکس‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو فعال کارگری، در اینستاگرام نوشت: صورت‌های خسته شما بیش از همیشه برای ما دوست داشتنیه. دفاع شما از انسانیت و کارگران مجتمع هفت تپه بزرگترین شکل از مقاومته که تک تک ما باید اون رو یاد بگیریم. ام پارسا هم در اینستاگرام خودش با انتشار طرحی از اسماعیل بخشی و یک قرص نان با اشاره به سخنی منتسب به امام سوم شیعیان نوشت که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. محمد جواد اکبرین اما توییت کرد: طراحی سوخته که عنوان فیلم اعترافات فعالان کارگری بود ساده ترین تصویر از یک حکومت سوخته است. سید مهدی هاشمی اما با اشاره به پخش فیلم اعترافات و خطاب به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نوشت: وقتی تنها از سال 80 تا 92 زائران مسجد جمکران از 1 میلیون نفر به 20 میلیون نفر به تعبیر این کاربر افزایش پیدا کرده، این یعنی این که به جایی نمیرسین. شاهد علوی هم در فیسبوک خودش نوشت: در طراحی سوخته همه ارکان حکومت حضور دارند و بد و بدتری در کار نیست، از اعتدالگرا تا اصولگرا و از دولت و مجلس تا قوه قضاییه. طراحی سوخته طرحی دقیق از یک دست بودن حکومت و همدستی همه جناحاش علیه مردمه. علی افشاری، زندانی سیاسی و فعال دانشجوی سابق، درباره تلقی افکار عمومی و کاربران از پخش اعتراف‌های تلویزیونی معتقده که هدف از این کار به طور کلی باورپذیری نیست و بیشتر القای ترس به بدنه فعال جامعه است.
به نظر من هدف اصلی سازمان دهندگان این اعترافات اجباری که به حال تلویزیون نمایش داده میشه، باورپذیری این دیدگاه ها نیست. یعنی حرفایی که متهمان به زبان میارن، حرفای تیم بازجویی، حتی اقل مسئله اصلی نیست. هدف مرعوب کردن، ترسوندن و نمایش قدرت دستگاه امنیتی هست که این پیام رو به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی منتقد و مخالف بده که اگر بخواد در برابر ما بایستید یا چالش برای اقتدار نظام ولایی ایجاد بکنید، چنین هزینه سنگینی در انتظار شماست و ما شما رو میشکنیم. این پیام رو میخوام منتقل بکنم و به همین دلیل هست که هنوز بعد 4 دهه بخش مسلط امنیتی جمهوری اسلامی از این حرف میخواد استفاده بکنه، فکر میکنه براش کارسازه. عامل بعدی هم به نظر من دستان خالی حکومت است. به هر صورت اونها میخوان بگن که ادعاهایی که مقامات امنیتی میکنن، به خصوص تصویر پردازی که شخص اول حکومت یعنی آقای خامنه ای میکنه و منشأ اصلی مشکلات و اعتراضات رو به توطئه غرب نسبت میده، خب باید برای این یک مستنداتی ارائه بدن. در واقعیت خارج چیزی رو ندارن، مجبورن که افراد رو تحت فشار قرار بدن و اونها رو وادار بکنن که بیان و اعترافاتی رو به نفع این سناریو سازی ها و این ذهنیت ها داشته باشن. بنابراین دستان خالی و همچنین بسیج پایگاه اجتماعی هوادار خودشون هم در جامعه باعث شده که هنوز این روش های غیر انسانی برای حکومت توجیه داشته باشه.
چالش عکس 10 سال پیش این هفته و در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چالشی به راه افتاد و گروهی از کاربران عکس‌هایی از 10 سال پیش خودشون یا موضوعات مورد علاقه‌شون رو منتشر کردند و با این کار گذر زمان و تفاوت و تغییر رو نسبت به حال نشون دادن. عکس‌ها و تصاویری از طبیعت، بناها یا آدم‌هایی که روزی بودن و امروز دیگه نیستن یا اگر هستن دیگه مثل گذشته نیستن. وحید در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و وضعیت اون در گذشته و مقایسش با هم نوشت: ما مردم چی داریم بگیم به بچه هامون؟ چالش عکس 10 سال پیش یعنی این. مریم هم دو تصویر رو از ساختمان پلاسکو منتشر کرد و نوشت: به احترام جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو، این عکس رو به عنوان اولین عکس انتخاب کردم. علی پاکنهاد کارتونیست هم طرح‌ها و کارتون‌هایی از تغییر وضعیت در 10 سال اخیر رو منتشر کرد و با زبانی طنز نوشت: بعضیا به هر دلیلی علاقه نداشتن تو این چالش شرکت کنن، من برای روشنگری مجبور شدم که عکساشون رو منتشر کنم. محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در اینستاگرام خودش چند عکس رو از پدرش منتشر کرد و نوشت: پدرم 35 ساله که از توی قاب به من لبخند میزنه. حالا من از پدرم پیرتر شدم. به پیرمردهای شهرتون اگر مرد دارد بگویید عکس 3 دهه پیششون رو منتشر کنن که اگر مرد به قدر کفایت بود امروز و دیروز هیچ کس فرق نداشت. کاربری به نام بهادر حسینی هم در اینستاگرام خودش تصویری از مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسید پاشی، منتشر کرد و نوشت: اگر این اتفاق نیفتاده بود صورت مرضیه الان چه شکلی بود؟ بهمن ماه امسال 40 سال از عمر انقلابی گذشت که در سال 57 اتفاق افتاد. رویدادی که زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تغییر داد و سرنوشت ایران رو هم عوض کرد. برای همین امسال کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف درباره کارنامه این 4 دهه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی نظر خودشون رو بیان کردند. درباره کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی مینا فکری در فیسبوکش نوشت: 40 سال پیش شاه گریه کرد و رفت. مردم عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها درآورده بودند و با خوشحالی به هم نشون می‌دادند و نمی‌دونستند عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود. رسول شکرینیا اما در توییترش با دفاع از انقلاب اسلامی نوشت: بعد از 40 سال اکنون این امت در بسیاری از حوزه‌ها در نقطه طلایی و اوج قرار دارند و در برخی بخش‌ها هم در مسیر اوج گرفتن هستند، به تعبیر این کاربر. محمد رضا جهانپرور هم توییت کرد: بعد از انقلاب و جنگ با عراق رشد اقتصادی ایران افول کرد و پس از پایان جنگ هم جمهوری اسلامی هرگز نتونست رشد و رفاه رو به ایران بازگردونه. کاربری به نام امانی هم در اینستاگرام و توییتر خودش در یک اینفوگرافی از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع کرد و اون رو دستاورد انقلاب دونست. پرژن هیومن اما توییت کرد: چی شد که کشورهای عربی تو این 40 سال به اندازه 400 سال پیشرفت کردند ولی ایران به اندازه 400 سال پس رفت؟ چون مردم ایران 40 ساله به وعده‌هایی دل بستند که هیچ وقت عملی نشد. سارا دماوندان، خبرنگار، نگاهی کرده به دو دیدگاه غالب در شبکه‌های اجتماعی درباره 40 سال استقرار جمهوری اسلامی.
همزمان با 40 سال شدن عمر انقلاب اسلامی در ایران، هشتکی با عنوان 40 سال افتخار توسط طرفداران حکومت در فضای مجازی به راه افتاده که در این هشتگ افراد در صدد یادآوری پیشرفت‌های 40 سالی جمهوری اسلامی برآمدند. کاربری نوشته بود که از پیشرفت ها ما میتونیم به 100% باسواد شدن مردم ایران اشاره کنیم. کاربر دیگری به بحث پیشرفت ایران در ساخت سلاح های هسته‌ای و موشکی پرداخته بود و کاربر دیگری هم در رابطه با ورود ایران به عرصه های بین الملل اشاره کرده بود. اما در برابر این هشتگ، هشتگ دیگری با عنوان 40 سال انتظار به راه افتاده که کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در اون دران فعالیت می کنند. کاربری در این هشتگ نوشته بود که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی می تونیم سقوط ایرانی بودن خودمون رو بهش اشاره کنیم که در اون چقدر پاسپورت ایرانی بی ارزش شده. کاربر دیگری به بحث تحریم اشاره کرده بود و کاربر دیگری درباره فقر نوشته بود از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی هر روز فقیر شدن رو میتونیم نام ببریم و بهش افتخار کنیم.
به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این 40 سال برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما برای ما با هشتگ نسل انقلاب فرستادن با هم می‌بینیم.
من کاوه پارسی هستم، متولد شهریور 1357 در اهواز. حاصل 40 سال حکومت جمهوری اسلامی برای من تجربه تلخ جنگ در دوران کودکی و دیدن صحنه‌های دردناک کشته شدن همکلاسی‌های 9 ساله خودم توی حیات مدرسه با موشک‌های عراقی است. نادیده گرفته شدن استعدادها و سرکوب توانایی‌های فردی ما بود، مایی که میتونستیم نسل آینده کشور رو بسازیم. حاصل حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال برای من از بین رفتن 40 سال از عمر من و هم نسلهای من بوده و دست آخر کوچ اجباری و مهاجرت از سرزمین مادریم به امید رسیدن به آزادی و دست یافتن به حد اقل حقوق انسانی خودم هست. حقوق و امیدی که هیچ وقت توی کشور خودم توسط حکومت خودم بهش نرسیدم.
سهیل بشردوست هستم، متولد 1368. میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده، سکولاریزم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه اون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریزم رفتن. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم و این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما به ارمغان آورد.
سلام، پدرامیتو هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیات، میگفتن برید واسه خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن. و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمون، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.
مخاطبان رادیو فردا و شرفند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو به اشتراک گذاشتن. در اینجا از تجمع گروهی از بازنشستگان در دوم بهمن ماه فیلمی رو می‌بینیم که به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون معترض بودند و جلوی وزارت کار با شعار شکنجه مستند دیگر اثر ندارد به پخش اعترافات تلویزیونی فعالان سیاسی و مدنی اعتراض کردند.
شکنجه مستند دیگر اثر ندارد.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان و فعال مدنی، پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، اونطور که خودش گفته، از کار اخراج شده. او به این دلیل و در اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دادخواهی خودش رو منعکس کرده و منتشر کرده.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان، کارگر رسمی شهرداری فردوسیه، با شما صحبت می‌کنم. 17 سال من در اینجا سابقه کار دارم. به جهت فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری و انسانی، با بهانه‌های گوناگون نامه خاتمه به کار به من دادن از تابستان، فرستادن اداره کار. نامه بازگشت به کار گرفتم. متأسفانه اینا اعتراض کردن به بهانه اینکه من فعالیت‌های ضد انقلابی به زعم اینها دارم. فعالیت‌های انسانی و حقوق بشری دارم و اون حکم رو بازگشت به کار منو نقض کردن. من باید برم دیوان عدالت اداری شکایت کنم. متاسفانه بی‌عدالتی و قانون شکنی در این شهرداری و جاهای دیگه بسیاره. من دادخواهی میکنم. من میخوام کارم رو پس بگیرم.
در اینجا فیلمی رو میبینید از یک مرد اصفهانی که به ماموران نیروی انتظامی که سعی دارن جلوی شادی مردم رو بگیرن میگه توی خونه مینشینیم و از 99 تا کانال 100 تاش آخون نشون میده.
خب اونم میشونیم نوازم آتا کار نزدنی ساعت تا شاخت اونم پینه کنیم
اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهی شما با فرداگرام این هفته سپاسگزارم. قبل از خداحافظی نماهنگ پامیشیم رو میبینیم که به موضوع خواست زنان ایران برای حضور در ورزشگاه ها برای تماشای رقابت های مردانه نگاه کرده. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
چه جایی بهتر از اینجا، آخه فرق نمیذاره میونه رودها دریا، با دستای تو پیوستم به اون ساحل رویامون، یه مرز و بوم بیکینه، مگه چیزی به جز اینه؟
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا بار دیگر تاکید کرد دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه ایران گفته‌های سفیر سابق ایران در آلمان درباره عملیات خودسرها در اروپا را نظرات شخصی وی خواند. و نخست وزیر اسرائیل به قاسم سلیمانی هشدار داد درباره انتخابات آن کشور اظهار نظر نکند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد و درباره روابط بین دو کشور نظر خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور می‌پذیرد. روز چهارشنبه پس از آنکه دونالد ترامپ حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرد، نیکولاس مادورو گفت از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته شده است خاک ونزوئلا را ترک کنند. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی چند روز اخیر در ونزوئلا، روز چهارشنبه تظاهراتی 10,000 نفری در کاراکاس برگزار شد که در جریان آن خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان دولت به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا ادای سوگند کرد. به جز آمریکا، شماری دیگر از کشورها از جمله کانادا، برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو، گواتامالا و کولومبیا از خوان گوایدو اعلام حمایت کردند، اما کوبا، بولیوی و مکزیک گفتند همچنان نیکولاس مادورو را رئیس جمهور ونزوئلا می‌دانند. برای مرور تحولات ونزوئلا همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، ونزوئلا از ماها قبل دچار بحران شدید اقتصادی بوده، ولی ناآرامی ها عملا از حدود دو هفته پیش و با آغاز دور دوم ریاست جمهوری مادورو تشدید شد. دلایل پیدایش و گسترده شدن این ناآرامی ها رو شما چی میدونید؟
درسته، همینطور که شما هم گفتید، انگیزه بنیادین این ناآرامی ها مسائل اقتصادی بود که ریشه عمیق‌تری داره و به گذشته مربوط میشه و تا قبل از انتخاب مجدد مادورو وجود داشت. ولی انتخاب مجدد مادورو همراه بود با تظاهر و مخالفت اپوزیسیون در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده و غاصب حاکمیت در ونزوئلا اعلام کرده. همین قضیه شده که بعد از اینکه رئیس جمهور حدود 10 روز اپوزیسیون تقویت شد، به خصوص که اگر قرار باشه مادورو در رأس قدرت باشه 6 سال دیگه در اینجا خواهد بود. از طرف دیگه در همین فاصله سخنگوی کنگره ونزوئلا آقای خوان گویدو انتخاب شد، یک جوان 35 ساله و بسیار پرشور و از مخالفین مادورو هستش و انتخاب روز گذشته برای شروع این تظاهرات یک مقدارم ریشه تاریخی داره که در 1958 دیکتاتور ونزوئلا سرنگون شد. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده و این شرایط رو ایجاد کرده. از طرف دیگه کنگره تنها شاخه از ساختار قدرت تمامیت طلب مادورو هست که تحت کنترل و نفوذ به اصطلاح اپوزیسیون قرار داره و در نتیجه خوان گویدو در واقع حمایت کنگره رو داشت و از طرف دیگه کنگره قوانین اساسی ونزوئلا اجازه میده که در یک شرایطی که رئیس جمهور نمیتونه کار خودش رو انجام بده، رئیس کنگره جاینشین او باشه. در نتیجه خوان گویدو خودش رو رئیس جمهور دوره گذار معرفی کرده و میخواد تا انتخابات دموکراتیک این وظیفه رو حفظ بکنه.
آقای روشندل، از ارتش در داخل کشور و آمریکا و روسیه در خارج از کشور به عنوان عوامل تاثیرگذار در آینده سیاسی ونزوئلا یاد میشه. چشم‌انداز آینده این کشور رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
مسئله ارتش و حمایت نظامیان از مادورو مسئله مهمی است. در سال 2014 و 2017 نظامیان به دستور مادورو در واقع مخالفین رو به آتش گرفتن و حدود 200 نفر از مردم بیگناه کشته شدند. بنابراین این قضیه واگذاری بدون منازعه رو به مخالفین مشکل میکنه، ضمن اینکه در مدت خیلی کوتاهی که از این قضیه گذشته کشورهای مثل آمریکا و کانادا و بعضی از کشورهای همسایه خوان گوئیدو رو به رسمیت شناختن به عنوان رئیس جمهور. وفاداری ارتش یک مقداری هم مربوط میشه به حمایت روسیه و چین از یک طرف، ولی بیش از همه اینجا مسئله روسیه هستش که از همین حالا موضع‌گیری هایی کرده. روسیه چندین چاه نفت رو در ونزوئلا در اختیار داره و وام های 20-30 ساله به ونزوئلا داده و در این قضیه یک مقداری آینده این قضیه رو دچار شک و تردید میکنه تا چقدر مادورو بخواد از نظامی ها استفاده بکنه برای اینکه قدرت رو حفظ بکنه. بنابراین میشه گفت که چند روز آینده یک مقداری خطرناک و به اصطلاح آبستن حوادثی خواهد بود که بایستی منتظر بود و دید چه میگذرد.
آقای روشندل سپاسگزارم از شما. ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران گفته‌های سفیر سابق ایران در آلمان را نظرات شخصی او خواند و با توجیه اظهارات او گفت کشورهای اروپایی درباره ادعاهای اخیر خود هیچ سند قابل اثباتی ارائه نکردند. علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان در مصاحبه چند روز پیش خود با خبرگزاری ایسنا با اشاره به عملیات خودسرانه گفته بود اروپایی‌ها در مورد ادعاهای اخیرشان اسنادی آوردند که به گفته او نمی‌توانیم به راحتی آن را رد کنیم. با این حال وزارت خارجه ایران در بیانیه خود گفته است آقای ماجدی برخی احتمالات را بیان کرده و طرح خرابکاری در کشورهای اروپایی احتمالاً توسط گروه‌های معاند صورت گرفته است. در چند ماه اخیر سه کشور هلند، دانمارک و فرانسه ماموران جمهوری اسلامی را به انجام یا طراحی برخی عملیات خرابکارانه در خاک خود متهم کرده و اتحادیه اروپا یک واحد وزارت اطلاعات و دو کارمندان را مشمول تحریم‌های خود قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از او خواست که به جای دخالت در انتخابات اسرائیل به پایگاه‌هایی که بنا دارد در سوریه برپا کند بپردازد. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در توییتی نوشت تا هنگامی که من نخست وزیر هستم دست از مبارزه علیه آنها بر نمی‌داریم. پیشتر روزنامه الجریده چاپ کویت با ادعای اینکه قاسم سلیمانی اخیراً به استان درعا در سوریه سفر کرده به نقل از یک منبع آگاه نوشت سلیمانی بر این باور است که وارد کردن ضربات موشکی به اسرائیل میتواند موجب سقوط بنیامین نتانیاهو در انتخابات اسرائیل شود. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است حدود 2 ماه و نیم دیگر برگزار شود. ژان ولودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران موسوم به SPV در چند روز آینده اجرایی می شود. وزیر خارجه فرانسه در یکی از کمیته های پارلمان این کشور گفت این مسیر ویژه مالی به ایران اجازه می دهد که پول نفت را به یورو دریافت کند و همزمان از 3 کشور اروپایی کالاهای اساسیش را دریافت کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها گزارش داده است که سازوکار ویژه مالی در ماه جاری میلادی رسما آغاز به کار می کند، اما اجرای عملی آن به خاطر برخی مسائل فنی به چند ماه بعد موکول خواهد شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با ابراز امیدواری نسبت به تصویب لوایح مرتبط با پولشویی گفت دوستان ایران منتظرند. یاشار سلطانی افشاگر فسادهای مالی شهرداری تهران در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به 5 سال زندان محکوم شد. صادق کاشانی وکیل آقای سلطانی با اعلام این خبر گفت که اتهامهای موکلش شامل نشر مطالب خلاف واقع و افترا و تهدید نسبت به یک شرکت عمرانی بوده است. بنابر همین گزارش این حکم قابل تجدید نظر است، اما پرونده دیگر یاشار سلطانی در مورد اتهام انتشار اطلاعات طبقه بندی شده همچنان مفتو است. یاشار سلطانی مدیر وبسایت مماری نیوز در سال 95 پس از افشای واگذاری زمین‌های شهرداری به برخی مدیران و نزدیکان محمد باقر قالیباف دستگیر شد و حدود 2 ماه زندانی بود. به جز این روزنامه‌نگار در روزهای اخیر برای شمار دیگری از نویسندگان و فعالان مدنی از جمله 3 عضو کانون نویسندگان و همچنین فرهاد میسمی فعال مدنی احکامی صادر شده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده این هفته و برخی موضوعات شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. طراحی سوخته، اعتراف اجباری، هشتگ هایی در واکنش به پخش تلویزیونی اعترافات متهمان امنیتی و سیاسی. چالش عکس 10 سال پیش، کاربران شبکه های اجتماعی و مقایسه عکس های قدیمی با امروز.
امروز برخی از سیاست های غربی.
40 سال مروری بر 4 دهه کارنامه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی. در ادامه این فردگرام بازنشستگان معترض و شعار علیه پخش اعتراف از سیمای جمهوری اسلامی. این هفته پخش تلویزیونی اعتراف برخی متهمان امنیتی و سیاسی از جمله فعالان کارگری مثل اسماعیل بخشی بین کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران با واکنش گسترده و البته بیشتر انتقادی همراه بود. بخشی از این انتقادها در هشتگی با عنوان طراحی سوخته که نام فیلم اعترافات تلویزیونی بود و بخشی دیگه با هشتگ اعترافات اجباری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و کاربران نظر خودشون رو درباره این اعتراف‌ها و فیلم‌های مشابهی که در سال‌های پیش به بهانه‌های مختلف از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود به اشتراک گذاشتن. مثلا علی رسولی با انتشار عکس‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو فعال کارگری، در اینستاگرام نوشت: صورت‌های خسته شما بیش از همیشه برای ما دوست داشتنیه. دفاع شما از انسانیت و کارگران مجتمع هفت تپه بزرگترین شکل از مقاومته که تک تک ما باید اون رو یاد بگیریم. ام پارسا هم در اینستاگرام خودش با انتشار طرحی از اسماعیل بخشی و یک قرص نان با اشاره به سخنی منتسب به امام سوم شیعیان نوشت که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. محمد جواد اکبرین اما توییت کرد: طراحی سوخته که عنوان فیلم اعترافات فعالان کارگری بود ساده ترین تصویر از یک حکومت سوخته است. سید مهدی هاشمی اما با اشاره به پخش فیلم اعترافات و خطاب به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نوشت: وقتی تنها از سال 80 تا 92 زائران مسجد جمکران از 1 میلیون نفر به 20 میلیون نفر به تعبیر این کاربر افزایش پیدا کرده، این یعنی این که به جایی نمیرسین. شاهد علوی هم در فیسبوک خودش نوشت: در طراحی سوخته همه ارکان حکومت حضور دارند و بد و بدتری در کار نیست، از اعتدالگرا تا اصولگرا و از دولت و مجلس تا قوه قضاییه. طراحی سوخته طرحی دقیق از یک دست بودن حکومت و همدستی همه جناحاش علیه مردمه. علی افشاری، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق، درباره تلقی افکار عمومی و کاربران از پخش اعتراف‌های تلویزیونی معتقده که هدف از این کار به طور کلی باورپذیری نیست و بیشتر القای ترس به بدنه فعال جامعه است.
به نظر من هدف اصلی سازمان دهندگان این اعترافات اجباری که به خاطر تلویزیون نمایش داده میشه باورپذیری این دیدگاه ها نیست، یعنی حرف هایی که متهمان به زبان میارن، حرف های تیم بازجویی، حتی اقل مسئله اصلی نیست. هدف مرعوب کردن، ترسوندن و نمایش قدرت دستگاه امنیتی هست که این پیام رو به فعالان سیاسی، مدنی و صنفی منتقد و مخالف بده که اگر بخواد در برابر ما بایستید یا چالش برای اقتدار نظام ولایی ایجاد بکنید، چنین هزینه سنگینی در انتظار شماست و ما شما رو میشکنیم. این پیام رو میخوام منتقل بکنم و به همین دلیل هست که هنوزه بعد 4 دهه بخش مسلط امنیتی جمهوری اسلامی از این حرف میخواد استفاده بکنه، فکر میکنه براش کارسازه. عامل بعدی هم به نظر من دستان خالی حکومت است. به هر صورت اونها میخوان بگن که ادعاهایی که مقامات امنیتی میکنن، به خصوص تصویرپردازی که شخص اول حکومت یعنی آقای خامنه ای میکنه و منشأ اصلی مشکلات و اعتراضات رو به توطئه غرب نسبت میده، خب باید برای این یک مستنداتی ارائه بدن. در واقعیت خارج چیزی رو ندارن، مجبورن که افراد رو تحت فشار قرار بدن و اونها رو وادار بکنن که بیان و اعترافاتی رو به نفع این سناریو سازی ها و این ذهنیت ها داشته باشن. بنابراین دستان خالی و همچنین بسیج پایگاه اجتماعی هوادار خودشون هم در جامعه باعث شده که هنوز این روش های غیر انسانی برای حکومت توجیه داشته باشه.
چالش عکس 10 سال پیش این هفته و در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چالشی به راه افتاد و گروهی از کاربران عکس‌هایی از 10 سال پیش خودشون یا موضوعات مورد علاقه‌شون رو منتشر کردند و با این کار گذر زمان و تفاوت و تغییر رو نسبت به حال نشون دادن. عکس‌ها و تصاویری از طبیعت، بناها یا آدم‌هایی که روزی بودن و امروز دیگه نیستن یا اگر هستن دیگه مثل گذشته نیستن. وحید در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و وضعیت اون در گذشته و مقایسش با هم نوشت: ما مردم چی داریم بگیم به بچه هامون؟ چالش عکس 10 سال پیش یعنی این. مریم هم دو تصویر رو از ساختمان پلاسکو منتشر کرد و نوشت: به احترام جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو، این عکس رو به عنوان اولین عکس انتخاب کردم. علی پاکنهاد کارتونیست هم طرح‌ها و کارتون‌هایی از تغییر وضعیت در 10 سال اخیر رو منتشر کرد و با زبانی طنز نوشت: بعضیا به هر دلیلی علاقه نداشتن تو این چالش شرکت کنن، من برای روشنگری مجبور شدم که عکساشون رو منتشر کنم. محمد مهدی همت، فرزند محمد ابراهیم همت از فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در اینستاگرام خودش چند عکس رو از پدرش منتشر کرد و نوشت: پدرم 35 ساله که از توی قاب به من لبخند میزنه. حالا من از پدرم پیرتر شدم. به پیرمردهای شهرتون اگر مرد دارد بگویید عکس 3 دهه پیششون رو منتشر کنن که اگر مرد به قدر کفایت بود، امروز و دیروز هیچ کس فرق نداشت. کاربری به نام بهادر حسینی هم در اینستاگرام خودش تصویری از مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسید پاشی، منتشر کرد و نوشت: اگر این اتفاق نیفتاده بود، صورت مرضیه الان چه شکلی بود؟ بهمن ماه امسال 40 سال از عمر انقلابی گذشت که در سال 57 اتفاق افتاد. رویدادی که زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تغییر داد و سرنوشت ایران رو هم عوض کرد. برای همین امسال کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف درباره کارنامه این 4 دهه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی نظر خودشون رو بیان کردند. درباره کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی مینا فکری در فیسبوکش نوشت: 40 سال پیش شاه گریه کرد و رفت. مردم عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها درآورده بودند و با خوشحالی به هم نشون می‌دادند و نمی‌دونستند عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود. رسول شکرینیا اما در توییترش با دفاع از انقلاب اسلامی نوشت: بعد از 40 سال اکنون این امت در بسیاری از حوزه‌ها در نقطه طلایی و اوج قرار دارند و در برخی بخش‌ها هم در مسیر اوج گرفتن هستند، به تعبیر این کاربر. محمد رضا جهانپرور هم توییت کرد: بعد از انقلاب و جنگ با عراق، رشد اقتصادی ایران افول کرد و پس از پایان جنگ هم جمهوری اسلامی هرگز نتونست رشد و رفاه رو به ایران بازگردونه. کاربری به نام امانی هم در اینستاگرام و توییتر خودش در یک اینفوگرافی از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع کرد و اون رو دستاورد انقلاب دونست. پرژن هیومن اما توییت کرد: چی شد که کشورهای عربی تو این 40 سال به اندازه 400 سال پیشرفت کردند ولی ایران به اندازه 400 سال پس رفت؟ چون مردم ایران 40 ساله به وعده هایی دل بستند که هیچ وقت عملی نشد. سارا دماوندان، خبرنگار، نگاهی کرده به دو دیدگاه غالب در شبکه‌های اجتماعی درباره 40 سال استقرار جمهوری اسلامی.
همزمان با 40 سال شدن عمر انقلاب اسلامی در ایران، هشتگی با عنوان 40 سال افتخار توسط طرفداران حکومت در فضای مجازی به راه افتاده که در این هشتگ افراد در صدد یادآوری پیشرفت‌های 40 سالی جمهوری اسلامی بر اومدن. کاربری نوشته بود که از پیشرفت ها ما میتونیم به 100% باسواد شدن مردم ایران اشاره کنیم. کاربر دیگری به بحث پیشرفت ایران در ساخت سلاح‌های هسته‌ای و موشکی پرداخته بود و کاربر دیگری هم در رابطه با ورود ایران به عرصه‌های بین الملل اشاره کرده بود. اما در برابر این هشتگ، هشتگ دیگری با عنوان 40 سال انتظار به راه افتاده که کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در اون دران فعالیت می کنند. کاربری در این هشتگ نوشته بود که از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی می تونیم سقوط ایرانی بودن خودمون رو بهش اشاره کنیم که در اون چقدر پاسپورت ایرانی بی ارزش شده. کاربر دیگری به بحث تحریم اشاره کرده بود و کاربر دیگری درباره فقر نوشته بود از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی هر روز فقیر شدن رو میتونیم نام ببریم و بهش افتخار کنیم.
به بهانه 40مین سال انقلاب و به دلیل اینکه این رویداد زندگی ایرانیان رو به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار داده، رادیو فردا 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و روایت خودتون رو از این 40 سال برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما برای ما با هشتگ نسل انقلاب فرستادن با هم
من کاوه پارسی هستم، متولد شهریور 1357 در اهواز. حاصل 40 سال حکومت جمهوری اسلامی برای من تجربه تلخ جنگ در دوران کودکی و دیدن صحنه‌های دردناک کشته شدن همکلاسی‌های 9 ساله خودم توی حیات مدرسه با موشک‌های عراقی است. نادیده گرفته شدن استعدادها و سرکوب توانایی‌های فردی ما بود، مایی که میتونستیم نسل آینده کشور رو بسازیم. حاصل حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال برای من از بین رفتن 40 سال از عمر من و هم نسلهای من بوده و دست آخر کوچ اجباری و مهاجرت از سرزمین مادریم به امید رسیدن به آزادی و دست یافتن به حداقل حقوق انسانی خودم هست. حقوق و امیدی که هیچ وقت توی کشور خودم توسط حکومت خودم بهش نرسیدم.
سهیل بشردوست هستم، متولد 1368. میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده، سکولاریزم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه مون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریزم رفتن. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم و این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما به ارمغان آورد.
سلام، پدرامیتو هستم، آهنگساز و نوازنده و خواننده گروه زرد یواش، متولد 64، نسل انقلاب. میخوام راجع به یک موضوعی که منو خیلی آزار داده صحبت بکنم و اونم هنره، عدم هنر در مدارس. ما زنگ هنر یک کلاس بیشتر در هفته نداشتیم و اونو یا ریاضی فیزیک و انگلیسی اشغال میکرد که بیشتر با همون کار بکنه، یا ولمون میکردن تو حیات، میگفتن برید بس خودتون بازی کنید، بچه هم خوشحال میرفتن و این کتاب هنر تا آخر سال سالم و دست نخورده میمون، یعنی بوی اول مهر رو میداد، هرچند که دوتا هنر بیشتر نداشت، نقاشی و خطاطی. وقتی که اومدم این ورا دیدم که تمام دانش آموزاشون رقص، پیکرتراشی، مجسمه سازی، تئاتر، موسیقی، همه اینا رو به طور رایگان آموزش میبینن.
مخاطبان رادیو فردا و شرفند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو به اشتراک گذاشتن. در اینجا از تجمع گروهی از بازنشستگان در دوم بهمن ماه فیلمی رو می‌بینیم که به وضعیت معیشتی و اقتصادیشون معترض بودن و جلوی وزارت کار با شعار شکنجه مستند دیگر اثر ندارد به پخش اعترافات تلویزیونی فعالان سیاسی و مدنی اعتراض کردند.
شکنجه مستند دیگر اثر ندارد.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان و فعال مدنی، پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، اونطور که خودش گفته، از کار اخراج شده. او به این دلیل و در اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دادخواهی خودش رو منعکس کرده و منتشر کرده.
زرتشت احمدی راغب، آتشنشان، کارگر رسمی شهرداری فردوسیه، با شما صحبت می‌کنم. 17 سال من در اینجا سابقه کار دارم. به جهت فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری و انسانی، با بهانه‌های گوناگون نامه خاتمه به کار به من دادن از تابستان، فرستادن اداره کار. نامه بازگشت به کار گرفتم. متأسفانه اینا اعتراض کردن به بهانه اینکه من فعالیت‌های ضد انقلابی به زعم اینها دارم. فعالیت‌های انسانی و حقوق بشری دارم و اون حکم رو بازگشت به کار من رو نقض کردن. من باید برم دیوان عدالت اداری شکایت کنم. متاسفانه بی‌عدالتی و قانون شکنی در این شهرداری و جاهای دیگه بسیاره. من دادخواهی میکنم. من میخوام کارم رو پس بگیرم.
در اینجا فیلمی رو می‌بینید از یک مرد اصفهانی که به ماموران نیروی انتظامی که سعی دارن جلوی شادی مردم رو بگیرن میگه توی خونه می‌نشینیم و از 99 تا کانال 100 تاش آخون نشون میده.
خونه میشونیم نوازم آتا کار نزدنی ساعت تا شاخ اومن
پینه. اگر دوست دارید که ویدیوهاتون در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. از همراهی شما با فرداگرام این هفته سپاسگزارم. قبل از خداحافظی نماهنگ پامیشیم رو میبینیم که به موضوع خواست زنان ایران برای حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های مردانه نگاه کرده. روز و لحظه‌های خوبی داشته باشید.
چه جایی بهتر از اینجا؟ آخه فهمه